بخش 16 قصه های محمود.
با همه دستاوردهایی که عملیات تنگ کورک داشت، اما محمود شهبازی همینطور قصه‌دار شهدای این عملیات بود. طوری که تو جلسه جنبندی این عملیات در قرارگاه سنبله شهبازی گفت:
من دیگه رو ندارم به همدان برگردم. 3 ماه پیش تو قراویز 59 تا شهید دادیم، حالا اینجا 56 نفر از نیروهای ما شهید شدن.
در جواب شهبازی محمد بروجردی گفت:
شما به تکلیفتون عمل کردید، رسالتتون رو انجام دادید، وظیفتون رو انجام دادید. با سر افراشته به همدان برگردید، به دیدار خانواده های شهدا برید. از طرف ما هم از اونا خیلی خیلی تشکر کنید و بگید درسته که فرزندان شما، بچه های عزیز شما شهید شدن، اما به برکت از خودگذشتگی اونها تعداد فراوانی از جوانان مملکت اسلام، مملکت ما، خاک ما، از محاصره نجات پیدا کردن.
از لحظه‌ای که به شهرک المهدی برگشتیم، محمود مدام میرفت تو اتاق مخابرات که بغل دست اتاق فرماندهی بود، یه پتوی آن کادر شده زیر سرش میذاشت، یه پتوی سربازی هم رو سرش میکشید و میخوابید. خوابش طبیعی نبود. با مصطفی جوادی شعار مسئول واحد مخابرات رفتیم بالا سرش رو صداش دادیم. سرش از زیر پتو خارج کرد، پرسیدیم: برادر محمود چی شده؟ چرا اینقدر میخوابی؟ با یه لحن خسته و آرومی جواب داد:
اصلا خستم، خیلی خستم. بذارید به حال خودم بمونم.
چند ساعت بعد با جوادی شعار باز دوتایی رفتیم بالا سر محمود و بیدارش کردیم. گفتم: خب آقا جان، ما هم تو عملیات بودیم با شما، این چند روز خستگی از تنمون در نرفته، نکنه ناخوش شدی؟ گفت:
نه، خستگی من جسمی نیست، روحم خسته است، والا بدنم که خسته نیست.
پرسیدم: خب عزیز من، بگو بدونیم چی شده، مشکلی برات پیش اومده، کسی حرف نامربوطی زده، آخه چی شده؟ در حالی که از وجنات چهره و صداش غم میبارید گفت:
پاک در موندم حسین. آخه تو بگو با چه رویی به همدان برگردم؟ چطوری میتونم تو چش خانواده‌ای که بچه هاشون تو این حمله شهید شدن نگاه کنم؟
دیدم ماجرای افسردگی روحی محمود در فردای عملیات 11 شهریور یه بار دیگه داره تکرار میشه. البته وضع روحی من شاید یه جورایی از خود محمودم آشفته تر بود. در حمله تنگ کورک محمود این بخت رو داشت که روی تیغه‌ها حضور نداشته باشه، ولی من به اقتضای مسئولیتم تو اون حمله اونجا بودم و اون صحنه‌های عجیب و تلخ رو لحظه به لحظه با چشمام مشاهده کردم. از طرف دیگه اصولا انسان وقتی گرفتار یه سری مسائل کاری مثل عملیات نظامی میشه، خواه ناخواه یه جور روحیه مطلق گرایی ناشی از عمل زدگی براش ایجاد میشه، طوری که به هیچ وجه به دستاوردی کمتر از موفقیت 100% رضایت نمیده و هر دستاوردی رو که به سقف توقع او نرسه در حکم یه ناکامی و شکست برآورد میکنه و احساس یأس و ناکامی برش مستولی میشه. این یک امر طبیعی در حوزه مدیریت جنگه. ضمن این که ما خصوصا شهبازی و بنده ظرف حدود 4 ماه 2 نبرد ناکام رو در میدون جنگ تجربه کرده بودیم. با چنین روحیه آشفته‌ای وقتی از سر پل زهاب به همدان آمدیم، در اولین فرصت به دیدار خانواده‌های شهدای عملیات تنگ کورک رفتیم. اون شب به منزل خانواده‌ای رفته بودیم که تنها پسرش در این عملیات شهید شده بود و جنازه‌اش تو منطقه جا مونده بود. پس از دیدار با این خانواده شهید وقتی به خانه برگشتیم، همسرم در حالی که فرزند خردسالمون وهب رو در بغل داشت از من پرسید:
اتفاقی افتاده؟
خیلی آشفته و پریشون به نظر می رسید. گفتم: خانم، دارم از پیش خانواده شهیدی برمیگردم که تک پسر خانواده بود. وقتی شنید که بچهش روز 40 امام حسین علیه السلام با شعار یا حسین بر لب شهید شده و جنازش مثل مولای مظلومش در میدان باقی مونده، فقط می گفت: خدا رو شکر، الحمدلله که بچم در راه امام حسین علیه السلام شهید شده. ولو من از دیشب پاک قاطی کردم. ما تو میدون جنگ داریم چه کسانی رو با خودمون به سمت تیر و ترکش دشمن میبریم. حتی تعبیر تندتری به کار بردم و گفتم: ما داریم کیا رو به کشتن میدیم. گاه میشد که تا تا چند ماه از خانه و خانواده دور بودم و همسرم همه امور منزل و خانواده رو به تنهایی اداره میکرد. دست تنها بود و خداوکیلی خیلی سختی میکشید. آب لوله کشی که نداشتیم، گاز لوله کشی برای تامین گرما و سوخت خوراکپزی و آب گرم کنم در کار نبود و تو اون روزگار همسرم نفت سفید کوپونی شده مورد نیاز خونه رو با ساعتها تو صف ایستادن و حمل گالون‌های 20 لیتری در مسافت‌های زیاد تامین می‌کرد. خونم چنان که گفتم قدیمی ساز بود و گاه و بیگاه نیاز به تعمیر و مرمت در و دیوار داشت. سال 1360 بود که به لطف زنده یاد حاج محمد سماوات مسئول امور مالی سپاه استان همدان از اون خونه نقل مکان کردیم. آقای سماوات و من خیلی با هم راحت و صمیمی بودیم. اصلاً رفت و آمد خانوادگی داشتیم. در تمام اون وقتایی که بنده در جبهه بودم ایشون و همسرشون از رسیدگی به اوضاع خانواده‌ام غافل نبودن. هفته دو شب این خانواده بزرگوار می اومدن منزل ما و دو شبم همسرم و وهب رو به خودشون به خونه‌شون می‌بردن، طوری که همسرم احساس تنهایی نکنه. ماجرای نقل مکان خانواده ما از محله نایب بهمن هم به این ترتیب بود که یه روز آقای سماوات خانم ایشون به منزل ما میان. بنده جبهه بودم. کنار منزل ما در محله نایب بهمن یه رودخونه جاری بود. خانمای خانه‌دار محلات نزدیک رودخونه لباسا رو می‌آوردن اونجا می‌شستن. وهبم خردسال بود و مدام نیاز به تعویض لباس داشت. این بود که همسرم ناگزیر بود برای شستشوی روزانه لباسای بچه بره کنار رودخونه. اون روزا هم هوا سرد بود. آب رودخونه هم خیلی سرد بود. خلاصه موقعی که خانمم با تشت رختای شسته شده به خونه برمیگشته، آقای سماوات و همسرشون عیال ما رو راضی میکنن.
خانم همدانی، فی‌الواقع منزل فعلی دیگه برای شما مناسب نیست. من یه خونه مسکونی خیلی راحت و مناسبی رو براتون در نظر گرفتم. هم آب لوله کشی داره، هم امکانات رفاهیش به مراتب از اینجا بهتره. خونهش حوالی منبع آبه، سمت شمال شهر. جای خوبیه.
حاج آقا، شما که با روحیات حسین آقا آشنا هستین، یه زحمتی بکشین. نمیدونم چطوری بگم، خودتون هر وقت برگشت همدان دربارش باش صحبت بکنین، منطقه طوری که نفهمه قبلش من دربارش نظر موافق دادم و دستتون درد نکنه.
آقای سماوات هم میپذیره. القصه بعد از عملیات 11 شهریور که به همدان برگشتم، مطابق روال معمول ایشون بنده و همسرمو یک شب به منزلشون دعوت کرد. ما هم رفتیم. اون شب بعد از شام ایشون سر صحبت رو باز کرد. خیلی انسان بزرگواری بود. رو کرد به من و گفت:
آقا به خدا شما دارید در حق زن و بچه‌تون ظلم می‌کنین.
یکی خوردم و پرسیدم چطور؟ گفت:
بابا جان، به خدا اون خونه هیچ رقمه برای سکونت شما مناسب نیست. توی این شهر کلی جای خوب هست. خود من یه خونه خیلی خوبی براتون سراغ دارم. شما رضایت بده همین یکی دو روزه به اونجا اساس کشی کنین.
بعدم کلی درباره مزایای خونه جدید برای ما صحبت کرد. کنجکاو شدم و پرسیدم: خب حاج آقا، ما هم که از خدا میخوایم تو جایی بهتری مستقر بشیم، منتها نباید بدونیم صابخونمون کیه، همسایه‌هامون کیا هستن. گفت:
شما بنده رو که قبول داری
از هر لحاظ،
پس یه خیال خودت رو راحت کن. من همه رقمه به شما درباره این خونه تضمین میدم.
لااقل بهتر نیست قبل از اون خونه رو ببینیم؟
آمادگی داری؟
بله،
همین فردا صبح میریم خونه رو ببینی.
آخر شب ما رو با سواری مدل آریای خودش به خونمون رسوند. اون شب گذشت. صبح روز بعد اومد و در زد و گفت:
بجامین بریم خونه رو ببینیم.
من و همسرم سوار آریا کرد و راهی شدیم. حالا من نمیدونستم اینا قبلا با هم هماهنگ کردن و تنها آدم بیخبر از ماجرا منم. دیدم داریم میریم طرف محله منبع آب در شمال شهر. خب چیزی نگفتم. بعد رسیدیم به کوچه شهید فضل اللهی که منزل مسکونی خود آقای سماوات بود. کمی تعجب کردم و گفتم: خبری شده؟ گفت:
نه، فقط یه کار کوچیکی تو خونه دارم، بعد میریم.
ماشین جلوی در خونه خودشون پارک کرد. سری پیاده شد، در خونه رو باز کرد و گفت:
برادر همدانی، شما بی زحمت یه لحظه بیا داخل.
دنبالش رفتم. خونه دو واحدی بود و خودشون طبقه بالا می‌نشستن. رو کرد به داخل، بلند خانمش رو به اسم کوچیک صدا کرد و گفت:
فریده خانم، زود باش بیا.
خلاصه خانم ایشون هم اومد و دیدم هر دو زدن زیر خنده و یه جور غریبی به هم نگاه میکنن و میخندن. حالا من مات و مبهوت موندم که مطلب چیه، چرا اینا هی دارن میخندن. اومدم لب باز کنم که آقای سماوات مجال نداد و با خنده گفت:
خب دیگه، خونه ای که میگفتم همینجاست. صاحب خونه‌شم ای آدم بدی نیست.
بعد جوری یکی خوردم. گفتم برادر سماوات، آخه این چه کاریه که شما دارید میکنید؟ اینجا منزل شماست. با همون لبخند باصفا و صداقت کلامش گفت
به خدا این طبقش خالیه، والا خالیه. من بابت خالی موندن این واحد والا باید تو اون دنیا به خدا جواب پس بدم. هر کسی هم که نمیتونم اینجا بیارم. مدام به فریده میگم خانوم، این خونه فعلی ما بیش از حد بزرگه، بیا اینو بفروشیم، عوضش یه خونه نقدی بخریم و ما به حد تفاوت قیمتش هم بریزیم به حساب کمک به جبهه. حالا برادرانه از شما تقاضا میکنم، اجالتاً شما بیاین اینجا بشینین، بلکه منم قدری از بابت این خونه خیالم راحت شه.
آقا با همین نحوه برخورد و نوع بیان بی ریای خودش نطق ما رو برید. پاک مونده بودم که چی بگم. سند نوشته شد و مبلغ اجاره بها رو هم ماهیانه 3000 تومان تعیین کرد. گفتم آقا به خدا قسم این اجاره بها برای چنین خونه‌ای خیلی کمه. خیلی قاطع گفت
اتفاقا خیلی هم مناسبه. ببین برادر همدانی، تا اینجا هر چی شما گفتی بنده پذیرفتم. قرار نشه شما نرخ ما رو بشکنی یا به قول بازاریا سر ما رو بشکن، نرخ ما رو نشکن.
اینا رو که میگفت از ته دل میخندید. گفتم که انسان زیرکی بود، در بحث حریفش نمیشدی. به ناچار قبول کردم. در حاشیه هم بگم که خدا رو گواه میگیرم تا روزی که اونجا ساکن بودیم حتی یک ریال هم از ما کرایه نگرفت. بعد از تنظیم اجاره نامه برگشت و گفت
حالا شما اجازه بده ما این خونه رو بدیم دست نقاش یکم تر و تمیزش کنه، شما هم دیگه بقیه قضايا کاری نداشته باش، با خیال راحت برگرد جبهه. همین که منزل آماده شد من و فریده خانم خودمون میریم و خانواده‌تون میاریم اینجا.
بنا به نیاز منطقه میباید هر چه زودتر به سرپل ذهاب برمیگشتم. پذیرفتم و باقی زحمات رو خود آقای سماوات و همسر بزرگوارش متقبل شدن. این شد که در جریان اساس کشی و نقل و انتقال به منزل جدید من در همدان حضور نداشتم.